رئیس جمهور کمخرد امریکا رو و همراهیانشون رو انشالله با تدبیر، با برنامه و با مقاومت از صحنه خارج خواهند کرد. یک نگاه به میدان، به واقعیت میدان، وضعیت رو بیشتر برای و خواهرای عزیزم روشن میکنه. جبهه استکبار جهانی به سرکردگی امریکا، ازش رفتارهای غیر طبیعی شما دارید میبینید. سالهاست البته ملت ما تا حد زیادی عادت کردن، اخیراً خیلی این مسئله جدیتره. واقعیت میدان نشاندنده استیصال دشمنه، نشاندهنده به گل نشستن کشتی تبیر دشمنان هست، منحنی رو به افولی رو نشان میده و این عربده کشی ها رو فریاد و عربده یک دیو در حال احتضار و دست و پا زدن یک غول در حال مرگ مردم ما محاسبه میکنن. رفتارهای نپخته، مضحک و احمقانه سران استکبار جهانی، مخصوصا رئیس جمهور عجیب و غریب آمریکا، در این روزها اعتبار آمریکا رو تا حد زیادی کاهش داده در افکار جهانی، یک رسوایی جهانی رو براشون پیش آورده. نمونه ها رو دارید میبینید، خروج از معاهدات بین المللی، به هم زدن بازی هایی که حتی خودشون اون رو ساختن و پرداختن، پیمان شکنی و بدعهدی. در ارتباط با همین برجام مشاهده کردید که چه رفتارهایی رو از خودشون نشون دادن و در سال گذشته خروج از برجام اخیراً هم شنیدید ادعاهای خنددار و مضحک رئیس جمهور آمریکا رو که میگه از وقتی که من از برجام خارج شدم هر هفته در خیابانهای تهران اغتشاش هست، و ادعای این که ما فروش نفت ایران رو به زیر صفر خواهیم رساند و تهدید دائمی همکاران ایران. رفتارهای غیر عادیه. این همون نکته ایست که عرض کردم، نشانه های احتضار این جرثومه و نماد استکبار جهانی است. برادران و خواهران عزیزم، هندسه قدرت در جهان به نفع مقاومت و به نفع جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی در حال تغییره. این دیگه حکایت یک منطقه و دو منطقه نیست. نمونه اخیر رو شما در ونزوئلا میتونید ببینید. در کنار گوش آمریکا، آمریکایی‌ها نتونستند در برابر یک ملت و مقاومت یک ملت بایستند و بالاخره جریان کودتای آمریکایی در اونجا شکست خورد، مردم اونجا پیروز شدن. میگید ایران حتی در اونجا هم هست. اگر این چنین باشه که نشانه قدرت جمهوری اسلامی ایرانه، ولی این چنین نیست. خودتونم میدونید فرمول مبارزه و مقاومت رو ملت ایران به ملت‌های آزاده جهان تعلیم داده. برادران و خواهران عزیزم، امریکایی‌ها به رغم همه برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌هاشون نتونستند یک اجماع سراسری جهانی رو بر علیه ملت ما ترتیب بدن. حتی منطقه‌ای که به صورت تاریخی در اختیار آمریکاست، یعنی اروپا، اونها هم نتونستند در این مسیر آنگونه که شاید باید با آمریکایی‌ها هماهنگ بشن. یه قاره پیر خسته از مواجهه با کت خدای دیوانه و زیادخواه. مردم اروپا آمادگی هزینه بیشتر از اینها رو ندارن. هر کشوری از این کشورهای اروپایی هم گرفتار تر از دیگریه. انگلیس گرفتار برگزیت و خروج از جریان اتحادیه اروپاست. فرانسه ماجرای قیام مردم و جلیق سبزها رو میبینید در ارتباط با مبارزه ضد سرمایه‌داریشون که به میدان آمدن. این هم خودش یک جریان جدیده و تمام هم نمیشه و میبینید در این جریان رونمایی شد از وحشی‌های اتکلون زده و کراوات زده که چشم مردمشون رو کور کردن، دستشون رو قطع کردن. هفته هاست اینا جلوی چشم ماست. مگه اینا میتونن گرفتارانی هستند که براشون امکان رویارویی با ملت ایران نیست. در جریان برجام هم گرفتارن، مذبذبین بین ذالک. اگر بخوان منافع خودشون رو حفظ کنن، باید با جمهوری اسلامی همکاری کنن. از طرف دیگه مواجه با تهدیدهای آمریکا و فشارهای آمریکا هستن. البته این رو ما یک فرصت تاریخی برای اروپا میدونیم که به کمک ملت ایران از این مسیر غلط برگرده و راه صحیح رو انتخاب کنه. قدرت‌های جدید هم در آسیا با آمریکا همکاری نکردند. دیدید، نه روسیه همکاری کرد، نه چین همکاری کرد. سایر قدرت‌های اقتصادی منطقه‌ای هم حاضر به همکاری با آمریکایی‌ها نیستند. اما وضعیت منطقه ما، یعنی منطقه غرب آسیا، به قول اونها خاورمیانه که طعمه اصلی آمریکاست به خاطر موقعیت ویژه‌اش، و اینها برای تصاحب ثروت عظیم این منطقه سالهای سال بیشترین سرمایه گذاری اقتصادی، مالی، امنیتی، اطلاعاتی، فرهنگی و حتی نظامی رو در این منطقه داشتند. ولی عزیزان میبینند یک حسرت بزرگ بر دل آمریکایی ها موند، به خاطر اینکه تمام برنامه هاشون در منطقه غرب آسیا به هم ریخت. در منطقه ما، در این مجموعه، متحد با وفا ندارن و توانمند. اکثرا گرفتارن، مشکل دارن، رژیم های پوسیده، قدیمی، کهنه، بدون ارتباط با مردمشون، رو به زوال. نمونه اصلیش هم رژیم آل سعوده. ملاحظه می‌فرمایید، یک دیکتاتور با وحشت و استبداد داره کارش در بین مردمش پیش می‌بره. این مظلومین رو دیدید اخیراً، 37 نفر رو که با چه روش زشتی اینها رو به شهادت رسوندن. در باطلاق یمن 4 سال ماشین جنگی سعودی که به نیابت از آمریکا و استکبار جهانی در مقابل ملت مظلوم یمن ایستاده، به گل نشسته، نمیتونه حرکت کنه. در یمن یک فاجعه بزرگ انسانی در حال رخ دادن است، ولی از طرفی اون ملت همچنان مظلومانه دارن مقاومت میکنن. اینا میخواستن یک هفته ای یمن رو تصاحب کنن. 4 سال این مردم ایستادن و دارن مقاومت میکنن. و جریان داعش رو هم که مشاهده فرمودید، مولود نامشروع ارتباط و پیوند ننگین آمریکا و آل سعود در منطقه، دیدید به چه روزی در آمد که الان نفسهای آخرش رو داره میکشه. بله عزیزان، اندیشه مقاومت در منطقه رسوخ کرده و نهادینه شده. امروز دیگه ما در منطقه نه فقط هسته های مقاومت، بلکه جبهه مقاومت و زنجیره طلایی مقاومت رو داریم، بلکه حتی دولت های مقاومت رو داریم. اونچه که در عراق و در سوریه و در یمن و در لبنان و فلسطین دارید مشاهده می فرمایید. اما متحد اصلی امریکا در این میانه، در این منطقه، یعنی رژیم صهیونیستی. این وضع منطقه است و وضع جهانه. این رژیم خبیث کودک کش، این که دیگه وضعش معلومه، در سراشیبی سقوط کامل و اضمحلال و انهدامه، گرفتار در چنبره مقاومت منطقه‌ای و محلیه. طرح ضعیف و پوسیده معامله قرن هم که به جایی نرسید و کاری ازش بر نیومد. دشواری‌های داخلی رژیم صهیونیستی رو داره از پا در میاره، ولی در این میانه نمونه تازه رسوایی رژیم صهیونیستی رو شما در حمله ناجوانمردانه اخیری که به غزه داشتن، اون جنایات رو در اونجا مرتکب شدن. اما فتح بزرگ مقاومت در اونجا شکل گرفت. کمتر از 48 ساعت این رژیم تبهکار رو که نماینده عربدخانی های امریکا در این منطقه است، زمینگیر کرد، به آتش بس کشان، پای میز آتش بس اوورد و شرایط خودش رو بهش تحمیل کرد. از قدرت افسانه‌ای رژیم صهیونیستی چیزی باقی نمانده و موشک های مقاومت فلسطین تونستند اون چتر امنیتی و گنبد امنیتی رو به راحتی سوراخ کنن و شهرهای اونا رو در معرض تهدید قرار بدن. بله برادران عزیز، خواهران بزرگوار، دشمنان ما در یک چنین وضعیتی هن، منحنی رو به سقوط، و در این میانه ملت عزیز و سرفراز ما به عنوان پرچم مقاومت در منطقه بلکه در سطح جهان داره دائم منحنی رو روبه صعود و رشد طی میکنه در همه شاخصها، در شاخصهای امنیتی، در شاخصهای اقتصادی، در شاخصهای علمی، در تأمین زیرساختها. 40 سال پر افتخار رو ملت عزیز ما پشت سر گذاشتن، وارد چله دوم شدند. به لطف خدای متعال ملت یک پارچه، متحد، مقاوم، صبور، غیور، با رهبری رشید و شجاع وسط میدانند. الحمدلله رب العالمین. هر روز هم موفقیت ها بیشتر هست. برادران و خواهران عزیز، آخرین امتحان ملت ایران این جریان سیل بود که مشاهده کردید. خدا میدونه در جریان سیل اخیر با اون قوت، با اون سرعت، با اون فراگیری چه حماسه بزرگی آفریده شد از ملت عزیز ما و رشید ما، از نیروهای جهادی، از هلال احمر عزیزمون، از نیروهای مسلح، از همه عناصر مؤمن که وارد میدان شدند. یک کار بسیار بزرگ و درخشانی رو انجام دادند. حقیقتا پر افتخاره. من از نزدیک رفتم، دیدم، با مردم نشستم، شرایط رو دیدیم از نزدیک. خدا میدونه چه اتفاق بزرگی افتاده. نیروهای مردمی، روحانیون عاشقانه اومدن به خدمت. یک سیل عظیم از محبت و مهربانی و عشق و همدردی به میدان رفت و وحدت. مردم و مسئولین متحد با هم دیگه صدها کیلومتر سیل بند ساختند، شهرها رو نجات دادند. و الحمدلله تلفات جانی بسیار اندکی هم داشتیم، در حالی که خود اروپایی ها پیش بینی میکردند ما هزاران کشته داشته باشیم در جریان سیل. این یک نماده. من عرض میکنم مسئولین عزیز ما، مدیران شایسته ما که در حال خدمت دسته های گوناگون، دوای گوناگون کشور هستند، به اون چه که وعده دادن در جریان سیل عمل کنن. شرایط وارد شرایط خاصی میشه برای مردم اون منطقه. نمازهای جمعه، ائمه جمعه، پایگاه ها، مساجد در این ماه خدا به کمک برادران و خواهران خودتون ادامه بدید. دست بر ندارید تا به اون نقطه شایسته برسه و آلام برطرف بشه و دولت و مسئولین انشالله به وعده هایی که دادن با سرعت و در زمان مناسب عمل کنند. و یک خواهش هم داریم، شما در جریان سیل مسئولین بزرگوار، مدیران محترم، نشان دادید که میشه چگونه وارد میدان شد، دیدید مردم چگونه با شما هماهنگ شدند در لحظه لحظه این امتحان بزرگ. در جریان اقتصادی و فشار اقتصادی که معلوم نفوذی‌ها، احتکارچی‌ها، قاچاقچی‌ها، منافقین، زیادخواهان، عناصر ذالوصفت افتادن به جون مردم، در این شرایط میتونید با کمک گرفتن از مردم مثل جریان سیل از مردم کمک بگیرید، برنامه بریزید، آرایش جنگی داشته باشید، این سیل گرانی رو هم جلوش رو بگیرید و اجازه ندید مردم بیش از این اذیت بشن. میدونن مردم ما و ما که این جریان قابل مدیریت و راه حل داره. کمک بگیرید از جوانان مؤمن انقلابی کاردان و این مسیر رو هموار کنید. مردم ما حاضرند هزینه عزتشون رو بدند. اون چه که مربوط به هزینه عزت باشه مردم میدن، تعارف هم ندارن، فشار اقتصادی هم باشه مقاومت میکنن که کردن. اما هزینه سوء تدبیرها رو که نباید بدن، هزینه تنبلیها رو که نباید بدن. انشاءالله با همت مسئولین در قوای گوناگون این سیل هم مهار بشه، خسارتهاش کاسته بشه و شرایط عمومی هم به وضعیت مناسبی برگرده انشاءالله. از همه شما برادران و خواهران عزیزم عذرخواهی میکنم به جهت تصدیع اضافه‌ای که انجام شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا.
خطبه های پرفیض نماز جمعه امروز رو شنیدید به امامت حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری. همچنان همراه شما هستیم از رادیو ایران.
اگر تاریخ نبود هیچ ملتی هویت نداشت. روی دیگر تاریخ.
به نام خدا. درود به شما همراهان گرامی. در مجموعه برنامه‌های روی دیگر تاریخ مروری خواهیم داشت بر تاریخ مطبوعات ایران. مصطفی محمودی استاد دانشگاه، منتقد و پژوهشگر.
ما قرار هست راجع به تاریخ مطبوعات ایران در این برنامه ها با شما سخن بگیم و البته ذکر این نکته لازمه که ما راجع به تاریخ مطبوعات سینمایی ایران با شما صحبت خواهیم کرد و امیدوارم این سلسله برنامه ها که تاریخ پرفراز و نشیب نشریات سینمایی ایران رو بازگو میکنه برای شما جذاب آموزنده باشه.
حالت خوبه مشتسن؟
من مشتسن نیستم، من گاب مشتسنم.
این حرف رو نزن مشتی.
مشتسن!
مصطفی محمودی استاد دانشگاه، منتقد و پژوهشگر.
اولین نشریه سینمایی ایران بعد از ظهور اولین فیلم سینمایی ایرانی که آبی و رابی نام داشت و سال 1308 به روی پرده رفت همزمان شد. اولین مجله سینمایی ایرانی اسمش سینما و نمایشات بود. اگه سال 1309 رو مبدأ قرار بدیم، 88 سال یا 89 سال از عمر مطبوعات سینمایی میگذره. اما در این تاریخ 88-9 ساله سه نشریه سینمایی بودن که به مدت طولانی تقریبا و نیمه طولانی با توجه به فضایی که در مطبوعات ما به هر حال از بعد و تولدش در ایران تا همین دوران کنونی وجود داره منتشر شدن. مجله ستاره سینما که از سال 1332 تا 1357 به مدت 25 سال، مجله فیلم و هنر که از سال 1340 تا 1353 به مدت 13 سال و مجله فیلم از سال 1361 تا امروز یعنی به مدت 37 سال هست که منتشر میشن و ماهنامه سینمایی فیلم شاید دیرپاترین نشریه سینمایی به لحاظ انتشار در بین همه روزنامه ها مجلات سینمایی باشه که در این 88-9 سال منتشر می شدن. ستاره سینما که در مسیر انتشار هفته نامه، دو هفته نامه، ماه نامه و فصل نامه هم منتشر کرد، 5 ماه بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 منتشر میشه و ماهنامه سینمای فیلم هم 4 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پا به عرصه مطبوعات کشور میذاره. مجله فیلم در زمستان سال 61 اولین شماره خودش رو منتشر میکنه که ابتدا این نشریه سینما در ویدئو نام داشت و از شماره 3 اسمش به فیلم تغییر پیدا کرد و از شماره 4 روال منظمی رو به نام ماهنامه پیش گرفت. ستاره سینما در 25 سال حضورش در عرصه مطبوعات سینمایی ایران 18 سردبیر عوض کرد و چند بار از نظر مالی و فکری دست به دست شد، اما آقای پایرور گالستیان صاحب امتیاز و مدیر مسئول این مجله همچنان پشت سر مجله ایستاد تا آخرین لحظات انتشارش ماند و در سال 1364 به هر حال دیگه رها کرد این مجله رو. اما مجله فیلم که به همت تیم 3 نفره هوشنگ گلمکانی، مسعود مهرابی و عباس یاری منتشر شد، تونست در طول این 37 سال با همه فراز و نشیب‌های خودش همچنان مقاومت بکنه.
آقا داداشونم، اگه دختر نازنینم از دستم بره جفام پسرامو چی بده؟
ماهنامه سینمایی فیلم از سال 1361 تا سال 1369 به مدت 9 سال مجوز انتشار دائمی نداشت و اجازه تک شماره‌ای از وزارت ارشاد می‌گرفت، یعنی اینکه هر شماره مجله زمانی که منتشر قرار بود بشه صاحبان مجله به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه می‌کردن و مجوز اون شماره رو چاپ و نشرش رو و توزیعش رو دریافت می‌کردن از وزارت ارشاد. از سال 1360 اما این نشریه دارای مجوز دائمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میشه. در تاریخ پرفراز و نشیب مطبوعات سینمایی، به ویژه مطبوعات سینمایی که بعد از پیروزی انقلاب منتشر شدن، ما به نکات بسیار بسیار زیادی برخورد میکنیم. در طول همه این 40 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما شاهد بودیم که در برخی اوقات حتی برخی روزنامه های کثیرالانتشار هم مبادرت به انتشار ویژه‌نامه های سینمایی به صورت روزانه یا یک روز در میان می کردن و به ویژه از اواسط دهه 70 این روند سیر صعودی گرفت تا امروز که با شما صحبت میکنیم و البته به جز یکی دو نشریه سینمایی خیلی خیلی محدود که اون هم مشکلات به هر حال خاص خودش رو به ویژه در حوزه کاغذ دارن، دیگه منتشر نمیشن، که البته دلیل عمده این مسئله شاید در واقع تغییر ذائقه مطالعه مردم از سمت فضاهای چاپی به فضاهای دیجیتالی و مجازی هستش. به هر حال ما در طول برنامه ها تلاش میکنیم که با شمه ای از تاریخ مطبوعات سینمایی ایران و آنچه که در طی این 80 و اندی سال نزدیک به 90 سال بر مطبوعات سینمایی رفته با شما صحبت بکنیم و امروز در این بخش برنامه یک مجله و یک نشریه رو هم به شما معرفی میکنم که همونطور که عرض کردم ماهنامه‌ای بود به نام سینما و نمایشات. در مرداد 1309 علی وکیلی که جزو اولین کسانی است که به تأسیس سینمای مدرن در عنوان صاحب امتیاز، نخستین نشریه سینمایی ایران با نام سینما و نمایشات رو با سردبیری اسحاق زنجانی در تهران منتشر میکنه. سینما و نمایشات تنها دو شماره منتشر میشه. علی وکیلی در سرمقاله اولین شماره زیر عنوان سرمایه، تأسیس و مقصود می نویسه سینما که امروزه یکی از عوامل مهم زندگی اجتماعی و یکی از وسایل عمده تهذیب و تربیت نوع انسانی محسوب است، در بد و اختراع و تأسیس یک امر خیلی ساده و یک موضوع بی نهایت کوچکی شمرده می شد. ولی آیا می دانید که مخترعین این صنعت شریف تحمل چه مرارت ها نموده اند تا آن را به اوج ترقی و تعالی رسانده اند؟ مجله شماره اول سینما و نمایشات در تابستان یا در مرداد در واقع 1309 در چاپخونه‌ای که علی وکیلی در اون سهامدار بود در اندازه کتابی یا همون قطع وزیری چاپ میشه. شماره اول این نشریه در 42 صفحه و با قیمت 3 ریال با توزیع نامناسب پخش میشه که وضعیت تلخی از انتشار اولین نشریه سینمایی رو نشون میده. علی وکیلی و اسحاق زنجانی تصور کردند که قیمت سریال برای مجله زیاده، بنابراین در شماره دوم خودشون تصمیم گرفتن مجله رو قیمتش رو به 10 شایی یا معادل نیم ریال کاهش بدن. اما از نظر جامعه شناسی مخاطبا دنبال آموزش سینما نبودن، بلکه دنبال تفریح بودن. شماره دوم که قیمتش کم شده بود شکل و شمایل شماره اول رو داشت که در یک ماه بعد شهریور 1309 منتشر شد و در نهایت در همین دو شماره سرنوشت این روزنامه و این نشریه سینمایی که به صورت ماهنامه منتشر می شد و اولین نشریه تخصصی سینمایی ایران بود به پایان رسید.
با سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.
به ساعت 5 رسیدیم، یعنی ساعت 17 از رادیو ایران همراه شما هستیم. یکی از بهترین راه‌های علاقمند کردن کودکان و نوجوانان به فرهنگ کتاب و کتابخوانی مطالعه خانوادگی کتابه. در شبانه روز چند دقیقه رو به زنگ مطالعه در کانون خانوادمون اختصاص بدیم. با آرزوی اوقاتی پر از دانایی دعوت میکنم حوض نقره رو همراهی کنید.
حوزه نقره.
به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام به همه شما دوستان شنونده همراهان رادیو ایران، عصرتون بخیر باشه. با حوض نقره همراه شما هستیم. همیشه و مثل هر هفته شنونده این برنامه باشید تا در رابطه با تازه ترین اتفاقا و جریانهای سینمای ایران با هم گفتگو کنیم. همراهان شما در این برنامه عبدالله علایی.